سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتیم که وقتی امتحان مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات ماست، برای اینکه اساساً ما آفریده شدیم تا با امتحان ارزش پیدا بکنیم و فرق ما با دیگر موجودات عالم در همین موضوع امتحان هست، طبیعتاً امتحان تعیین کننده ترین عامل در طرح و نظام دینی ما هم قرار میگیره. اینکه چه دستوراتی از جانب پروردگار عالم به ما برسه، اینکه منظومه این دستورات چه جهتی رو دارن دنبال میکنن، طبیعتاً اونجا هم مهمترین عامل و تعیین کننده ترین عامل امتحان خواهد بود. و طبیعتاً در نظام تربیتی که بخواد از این دین استخراج بشه، باز امتحان تعیین کننده ترین عامل هست. و در حاکمیت دینی هم باز امتحان تعیین کننده ترین عامل هست و ما باید همیشه مواظب باشیم این صحنه امتحان به هم نریزه. وقتی میخواییم رو دیگران تأثیر گذاری بکنیم، باید مراقبت بکنیم که صحنه امتحانش رو به هم نریزیم. اصلا ماها جایی دخالت میکنیم که بخواییم صحنه امتحان رو ترمیم بکنیم. اصلا ما جایی باید تأثیر گذاری بکنیم که باید کمک کنیم به خوب امتحان پس دادن، نه خوب شدن به معنای مطلق کلمه. درباره خودمون هم اگر دنبال این هستیم که اوضاعمون خوب بشه، باید دنبال این باشیم که خوب امتحان پس بدیم. اوضاعمون خوب بشه دیگه معنایی نداره. ما اگر بخوایم هماهنگ با هدف پروردگار عالم یا تعیین کننده ترین عامل خلقت و مقدراتمون حرکت بکنیم، دیگه نباید بگیم ما دنبال این هستیم که اوضاعمون خوب بشه. حالا این خوب رو میشه جورایی مختلف ترجمه کرد، میشه درست ترجمه کرد، میشه غلط ترجمه کرد. درستش اینه بگیم ما میخواییم اوضاعمون یه جوری بشه که خوب امتحان بدیم. حالا امتحان دادن خوب در چه صحنه‌ای هست و چه صحنه‌ای خوب ما رو کمک میکنه به امتحان دادن، اون یه بحث دیگری است که انشالله بعداً باید بهش برسیم. تا اینجا همین مختصری که من از خلاصه موضوع و مباحث جلسه قبل گفتم هنوز اجمال داره، میدونم، ولی باید یه کمی نزدیکتر بشیم انشالله برامون روشن‌تر بشه. سوالات فراوانی اینجا باقی میمونه که به یکی دو تا سوالش امشب برسیم پاسخ بدیم. چرا اساساً یه همچی طرحی ریخته شده که حالا امتحان مهمترین عامل باید باشه؟ به این سوال یه مقدار امشب پاسخ بدیم، اگرچه قابل حدس هست جوابش. ولی قبل و سوالهای دیگری، آیا ما میتونیم در امتحانات دیگران تأثیر منفی یا مثبت بگذاریم؟ آیا ما باید هر وضعیتی که برامون پیش اومد به دلیل اینکه امتحانه تسلیم بشیم؟ آیا ما میتونیم صحنه امتحان خودمون رو تغییر بدیم؟ آیا ما میتونیم با پروردگار عالم درباره تغییر صحنه امتحانمون اگر سخت بود صحبت کنیم؟ و خیلی از حرفهایی که باقی میمونه، آیا من میتونم راهی پیدا بکنم که بفهمم امتحانمو خوب پس دادم یا نه؟ آیا من میتونم راهی پیدا بکنم ببینم خدا در این امتحان از من چی میخواد؟ اینا سوالهایی است که جوابهاش نکات خیلی مهمی رو برای زندگی و بندگی ما روشن میکنه. حالا این سوالها رو جلسات بعد بیشتر بهش خواهیم رسید، ولی نکته ای که بنده خیلی علاقه دارم، اصرار دارم که دوستان من بهش توجه بفرماین و جلسات قبل هم یه مقدار در موردش صحبت کردیم، این است که اصلا ما توجه به مفهوم امتحان و موقعیت امتحان در مقدرات، در دینداری و زندگی و بندگی، در تربیت و حکومت وقتی پیدا میکنیم، در روح و اندیشه ما آثار مثبت زیادی به جا خواهد گذاشت. وقتی کسی میفهمه، توجه داره، نسب العین خودش قرار داده که آقا موضوع اصلی زندگی تو مسئله امتحانه، این توقعاتش تعدیل میشه. فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور، فرمود متقی کسی است که در زلزله ها باوقاره و در سختی ها صبور هست. این براش راحت تر اتفاق میفته، میگه بالاخره امتحانه، من دارم امتحان میشم. میزان وابستگی و ارتباط آدم رو با پروردگار عالم تقویت خواهد کرد، چون هر لحظه ما در حال امتحان گرفتن هستیم، در حال امتحان شدن هستیم و هر لحظه مقدرات ما بر اساس امتحان داره توسط پروردگار عالم تنظیم میشه. ارتباطمون طبیعتاً با قدرت بالای تصمیم گیری درباره امتحاناتمون افزایش پیدا خواهد کرد. خود به خود یه تواضع و فروتنی در آدم ایجاد میشه. حب و دنیای آدم یه مقدار کاسته میشه. بعضی از دوستان تو سوالاتشون صریحاً این رو مطرح میکنن که آقا شما خیلی احساس امنیت و آرامش ما رو نسبت به دنیا به هم ریختی، پس من خیلی خدمت بزرگی تونستم انجام بدم اگه این کارو کردم. شما یه جوری چسبیده بودی به دنیا که انگار همیشه میخوای بمونیم، بعد موقع جان دادن هم ما حتما خیلی اعتراض میکردی، موقع پیر شدن هم حتما اعتراض میکردی، ضمن اینکه تو زندگی هم هر جا کارتو خدا خراب میکرد که قطعا خداوند متعال از این کارها تو زندگی تک تک ماها زیاد انجام خواهد داد، حتما اعتراض میکردی. وقتی به آرزوهات نمیرسیدی اون وقت حتما اعتراض میکردی. اینجا محل امتحان دادن، محل تحقق آرزوها نیست. لذا آثار روحی فراوانی داره توجه به بحث امتحان. من خواهش میکنم ما اگه نمیرسیم تو این جلسه به آثار روحی امتحان زیاد بپردازیم و اصلا خیلی از نکات علمی و فنی امتحان رو بررسی مجبوریم بکنیم، نمیرسیم به این بحث آثار تربیتی و اخلاقی، شما خودتون در این باره کار بکنید. آیات قرآن در این باره زیاد هست و تفکر شما رو هم گذاشتن برای همین موضوع. انشالله اینقدر در امتحانات الهی توجه و تفکر بکنید که کم کم به یه خودشناسی برسید. من الان یه مژده ای رو به شما میدم. یکی از راه‌های بسیار مهم رسیدن به خودشناسی مطالعه امتحانات الهیه. خدا چرا این امتحان از تو گرفت؟ چون شما یه تناسبی با این امتحان داری. نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌های خودتو ببین. همیشه هم تو امتحان‌ها نقاط ضعف مورد سوال قرار نمی‌گیرن، گاهی از اوقات نقاط قوت هم مورد سوال قرار می‌گیرن. ولی ربط داره به تکامل شخصیت شما. یکی از راه‌های بسیار روشن، شاهراه برای رسیدن به خودشناسی که این همه ارزش داره، انفع المعارف نامیده شده، معرفت نفس، همین مطالعه امتحانات الهیه، تفکر در امتحانات الهیه تا آدم ببینه چه اتفاقایی داره براش میفته. بعضیا میرن دکتر، آقای دکتر بهشون میگه که خب کیا گرسنه میشه؟ میگه نمیدونم. آقا جون مگه شما همیشه غذا نمیخوری؟ چرا؟ غذا که خب خیلی میخورم. ولی آقا کیا اجابت مزاج داری؟ چند بار در روز؟ نمیدونم، توجه نکردم. ای بابا مگه این جزء زندگی تو نیست؟ میگه چرا؟ چه تغییری در غذای تو پیش اومد بعدش این سردرد؟ میگه والله توجه ندارم، مگه 10 سال نیست این سردردو داری؟ قبلش اتفاق خاصی میفته دقت کردی؟ عینا غذات رو مثلا تغییر؟ میگه والله نمیدونم. بعضی ها تو زندگی جسمی خودشون انقدر بیتوجهن و این بیتوجهی رو من عمدن مثال زدم، اما مثالم مثال بیارزشی نیست. در روایات داره که اگر کسی سنش به 40 رسید دوای دردهای خودش رو تشخیص نداد، غذای مفید خودش رو تشخیص نداد، تو این آدم خیری نیست. اینقدر بیدقت غذا خورده، بیدقت خوابیده، بیدقت پا شده، بیدقت. تو خودت هم نگاه نمی کنی؟ تو مثلا نگاه کنی شب غذا میخوری، چه غذایی میخوری؟ شب سنگین تری. بعد از غذا چه ساعتی میخوابی؟ ببین چه اتفاقی میفته. فرق داره توی معده و جسم شما بعد از غذا، شب راه میری یا وقتی که راه نمیری همجوری نشستی، فرق داره این در جسم. من تا حالا متوجه نشدم. پس تو چی کار داری میکنی؟ همش داری تلویزیون نگاه میکنی، همش به دیگران نگاه میکنی، کم به خودت نگاه کن. شما 40 سالش شدی، باید درد و درمان خودتو بفهمی. آقا من چه عرقیاتی باید مصرف کنم؟ نقطه ضعف‌های جسمی من چیه؟ من گرمی باید بخورم؟ من سردی باید بخورم؟ در روایت می‌فرماید تو 40 سالگی باید طبیب خودت بشی تا حد زیادی. من نمیدونم، همینجوری میره جلو. یه نمونه از بی‌توجهی به خوده. حالا ببینید این بیتوجهی به خود در امتحانات الهی هم صورت بگیره، خداوند متعال اینقدر با صدای بلند داره بهش میگه مطالب خودشو. ببین تو این ضعفو داری، باید این کار بکنی، باید اون کارو بکنی. توجه نداره. چجور امتحانای بیشتر از تو گرفته میشه؟ والله نمیدونم. سختی های تو جهتش تو کدوم جهته؟ چی از تو میخواد؟ نمیدونم، فقط سخته. دستش مونده لای در، در بسته شده، میگه آی دستم. میگه خب چرا دستت درد گرفته؟ میگه نمیدونم. خب نگاه کن ببین چرا. میگه فکر کنم این دره بسته شده رو دستم. خب بکش دستتو بیرون، در رو باز کن. بیتوجهی و امتحانات اینقدر زندگی آدم رو تنزالود میکنه، اینقدر کاریکاتور از آدم میسازه. در حالی که اگه بخوای خودتو بشناسی، توجه در امتحانات الهی داشته باشیم عجیبه. خب پس توجه به اصل امتحان از نظر روحی آثار تربیتی داره. در برنامه زندگی و شناختن خودت یا آثار عجیبی داره. حتی در شناختن وضع سیاسی و اجتماعی آثار عجیب غریبی داره که اینو بگذارید یه شب دیگه مفصل‌تر بهش بپردازیم. کسی از امتحانات الهی و قواعد امتحانات الهی خبردار بشه، از اوضاع زمانه خودش تعجب نمی کنه. بالاخره میگه که خب بله دیگه، ما قبلش تو اون مرحله بودیم، الان توی این مرحله ایم، الان قاده همچی امتحاناتی هست، بعدش همچی امتحاناتی خواهیم داشت، حتی بعدش هم شاید بتونه پیش بینی بکنه. میفهمه دیگه، چون توجه داره به این امتحانات الهی. بنا نیست وضع جامعه هم درست بشه، بناست امتحان ها از جامعه گرفته بشه و جامعه وضعش هم طوریه که امتحانات به خوبی ازش گرفته بشه. درست بشه یعنی چی؟ مثل همون کلمه‌ای که در مورد فرد میگفتی من میخوام وضعم درست بشه، شما باید وضعت جوری باشه که امتحاناتتو خوب بدی، جامعه هم باید وضعش طوری بشه که امتحاناتشو خوب بده. درست بشه یعنی چی؟ دیگه کسی نیاز نباشه امتحان بده، خدا رو دور بزنیم ببینیم میتونیم طرح خدا رو خرابش بکنیم یا نه. خدا میخوایم یه کاری بکنیم دیگه از هیچ کی امتحان گرفته نشه، اما شما میخوایم این کارو بکنیم. پس توجه به امتحانات الهی برکات فوق‌العاده‌ای داره. این موضوع رو باید مد نظر خودمون قرار بدیم. بنده یکی دو تا از روایات بسیار طولانی، بسیار عمیق، بسیار مفصل رو براتون آوردم. اگر بتونم بخونم همه این روایات رو برای شما، که طولانی ترین خطبه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که به تفصیل با جزئیات حضرت درباره امتحان صحبت میکنن و میخوان این موضوع رو جا بندازن. حالا ببینیم میرسیم به اون خطبه ها و سخنان نورانی و شریف امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا نه. خب الان یک سوال رو بهش بیشتر بپردازیم که از نقطه بسیار آغازین شروع کرده باشیم برای بحث بیاین جلو، اونم این که چرا اساساً خداوند متعال از ما امتحان میگیره. دلیل امتحانی که پروردگار عالم از ما میگیره خیلی ساده و روشنه، زیاد مسئله پیچیده ای نیست. ما انسان آفریده شدیم. انسان کیه؟ موجودی است که بتواند ارزش افزوده تولید کند. برای اینکه کسی ارزش افزوده تولید بکنه، شما خودتون رو نعوذ بالله بگذارید جای خدا، بخوای این ارزش افزوده تولید بشه، باید چه اتفاقی بیفته؟ این موجود چه باید بکنه؟ بعضی ها تصور میکنن که خدا میخواسته موجوداتی بیافرینه که موجودات خوبی باشن. این تصور رو حضرات ملائکه و فرشته های الهی هم داشتن. به همین دلیل گفتن خدایا میخوای موجود خوبی بیافرینی؟ خب ما که داریم نسبه به حمدک، ما داریم تسبیح میکنیم دیگه، ما خوبیم دیگه، چی داری میافرینی؟ همون صبر کنید، حالا شما خود به خود خوبید، من میخوام یک کسی رو بیافرینم که کسب ارزش بکنه، تولید ارزش افزوده بکنه. بله شما که خوب هستید، من شما رو خوب آفریدم، میخوام یک کسی رو بیافرینم که خوب بشه. حالا دقت بفرمایید، انسان برای این که تبدیل بشه به موجودی که کسب ارزش بکنه، تولید ارزش افزوده بکنه، ارزشمند بشه، چه شرایطی باید داشته باشه؟ یک سری شرایط در درونش هست، یک سری شرایط در بیرون. شرایط درونی این انسان چیه؟ خیلی خلاصه میخوام عرض کنم، این انسان، این موجود که حالا نامش شده انسان یا بشر یا هر اسم دیگری، برای اینکه بتونه تولید ارزش افزوده بکنه، باید دو نوع علاقه در وجودش باشه. علاقه به خوب شدن، علاقه به بد شدن. چون اگر یه نوع علاقه در وجودش باشه، ارزش افزوده نمیتونه تولید کنه، امتحان نمیشه کرد او رو. باید علاقه به کمی ها و بدی ها داشته باشه و علاقه به خوبی ها و ارزش ها هم داشته باشه تا بتونه بین این دوتا علاقه تصمیم بگیره. وقتی این شرایط به وجود اومد، میتونه ایجاد ارزش افزوده بکنه. حالا همینجا خیلی حرف هست، من برای دوستانی که دقت میکنن و همه دوستان الحمدلله دقت دارن، فقط بعضی از سرفصلهایی که به توضیحش نمیپردازم رو عرض بکنم. اگر شما یه علاقه داشته باشی، خوب یا بد، اختیار معنا نداره برای شما، چون قطعا فقط اون علاقه رو دنبال میکنی میری جلو. اگر دو علاقه داشته باشی، یکیش بیشتر باشه یکیش کمتر، چه اتفاقی میفته؟ بازم همیشه بیشتر رو انتخاب میکنی میری جلو، بازم امکان انتخاب نداری. اگر دو علاقه داشته باشی، این دوتا با هم مساوی باشن، هیچ وقت انتخاب نمیکنی، همیشه سر دوراهی میمونی. چند تا صورت شد؟ سه تا صورت. یه علاقه داری حیران میمونی، دو تا علاقه داری یا جفتش مساویه یا نامساوی. نامساوی باشه همیشه علاقه برتره رو انتخاب میکنی، قهرن کاری دیگه نمیتونی بکنی. مساوی هم باشه هیچ وقت انتخاب نمیکنی. چه صورتی باید داشته باشه تا من امکان انتخاب داشته باشم؟ خدا یه طرح قشنگی ریخته، در این باره بعداً بیشتر شما تأمل بفرمایید. یه علاقه رو قوی تر گذاشته، یه علاقه رو ضعیف‌تر. علاقه قوی تره رو پنهان کرده، علاقه ضعیف‌تره رو آشکار کرده. یه تعادل عجیبی بین این دوتا ایجاد کرده تو بتونی بین اینها انتخاب بکنی. انتخاب تو سر دوراهی میشه همیشه، یکی علاقه های قوی تر ولی پنهان تر، نچشیدی لذت پاسخ دادن به آن علاقه های قوی تر و الهی تر و خوب تر را، ولی وقتی جوابشونو میدی اون علاقه ها رو ابراز میکنی و ارضا میکنی، واقعا بیشتر لذت میبری. وقتی علاقه فطری خودتو پاسخ میدی بیشتر کیف میکنی، ولی این علاقه پنهان تره. اگر آشکار بود از اون اول مثل فرشته ها با کله میرفتی سراغ علاقه های خوبتر. اون علاقه های ضعیفتر ولی آشکارترن، تجربه شده ترن، اول این علاقه رو تجربه میکنی بعد دلتو رو میبره. علاقه های دنیوی و شهوات و اینها ضعیفتر هستن ولی ظاهرتر هستن، چون ظاهرتر هستن قویتر نشون میدن. اون علاقه های عمیق خوب قویتر هستن اما پنهانتر هستن. خداوند متعال با این طرحی که ریخته در درون ما امکان امتحانو پدید آورده. توضیح بیشتر رفتی به این جلسه نداره. از نظر درونی ما یه شرایطی داریم که امکان انتخابمون هست، انتخاب ارزشمند برامون پیش میاد. ما فعلا بحثمون تو مقدرات و امتحانات بیرونیه، ولی شرایط درونیمون اینجوریه. این شرایط درونی رو چرا گفتم؟ برای اینکه شما هر موقع یک عمل ارزشمند بخوای انجام بدی باید پا رو یکی از علاقه‌های سطحیه ولی آشکارت بگذاری. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ما من معصیتن الا و یأتی فی شهوتن. هر گناهی با شهوت همراهه، هر طاعتی با کراهت و سختی همراهه. بهت گفته باشم زیاد به خودت زحمت نده، دین رو یه جوری با هوای نفس خودت تطبیق بدی بری جلو. کسی هم خواست دین رو تبلیغ بکنه، یه وقت بیاه بیاهی که برای جوجه ها و بره ها میگن از اینجور ادا اطفارا برای مردم در نیاره. آقا دین میخوای داشته باشی باید پا بذاری رو علاقه هایی که داری. نمیشه شما دینداری بکنی و پا رو علاقه ها و دوست داشتنی های سطحی خودت نگذاری. اصلا اینجوری آدم ارزش پیدا میکنه؟ ولی ارزش نداشت شما فرشته میشدی. لذا امتحان و ابتلا هر دو کلمه شون و فتنه امتحان ابتلا کلماتی هستن که از الفاظ دردناک استخراج شدن و به ما داده شدن. بلا میگن اصلش در لغت عرب این بوده که، حالا توضیحش مفصل الان به زمانه ما نمیخوره، یه شطوری با زجر مثلا کشته بشه یا بمیره یا چی، مثلا توضیح مفصلشو ندم، این کلمه رو برای اون استفاده میکردن. ابتلا معلومه که درش بلا خوابیده. امتحان وقتی که یک آهنی رو میرن تو کوره گداخته میکنن، این مهنتی که به این آهن میدن بهش میگن امتحان. فتنه هم که دیگه سراپاش معلومه، اینا همه درش رنج هست، چون اصلا ذات امتحان اینجوریه. اصلا امتحان میکنن برای این که ببینن تو ارزش افزوده پیدا میکنی یا نه. یقینا در هر امتحانی که دارن از تو میگیرن، تو هر انتخاب خوبی که باید بکنی پا روی علاقه ای باید بگذاری. این تصمیمشو از اون اول بگیر. وقت آموزش این معنا هم از 7 تا 14 سالگی در آموزش پرورشه، که بنده تا اونجایی که خبر دارم اصلا خبری از این حرفا نیست. بعد 14، نه فقط آموزش، تمرینش هم مال اون زمانه. یعنی مدرسه در 7 تا 14 سال محل تمرین پاروی نفس گذاشتن است، نه محل جمع‌آوری محفوظات، نه محل دانش آموز سالاری، نه محل تحویل گرفتن و لوسبار آوردن فرزندانی که در خانه سالارند و اربابند و پدر مادر بردشونند. پدر مادر از 7 تا 14 سالگی اربابند. این بچه مانند عبدست و سرباز و مطیع. پدر و مادر رو اولیا مدرسه با هم یه همکاری کنن 7 تا 14 سال پادگانه، دوران ادبه. این باید تجربه کنه، این رو تمرین باید بکنه، آمادگیشو از نظر فطری هم داره. این طرحیست که امام صادق علیه السلام، ائمه هدا علیهم السلام مفصل برای این دوران سنی گذاشتن. وقت صحبت کردن از این حرفا تو مساجد و تکایاب و نمیدونم دانشگاه و این حرفا نیست، که ما بعضی وقتا توی جمع تحصیل کرده های در رشته های مختلف حتی علوم انسانی یا علوم الهی این بحثا رو میکنیم، براشون تازه است. میبینیم مؤمنین اوه ماشالله هزار ماشالله کلی دینداری هم کردن، بهش میگی لقد خلقنا الانسان فی کبد، میگه آقا چرا؟ انسان رو خدا در رنج آفریده، میگه آقا چرا؟ یه دهه میگیم آقا پس این معلومه جا نیفتاده، یه دهه صحبت بگذاریم، میگیم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو سعی تو ام با زجر داری به سوی خدا، چه زجری آن هم، کادح الی ربک کدحا فملاقی، سپس خدا رو ملاقات میکنی. میگه آقا یک کمی از رحمت خدا هم بگو. میگم مگه من از عذاب الهی دارم صحبت میکنم که تو میگی یک کمی از رحمتش هم بگو؟ میگه آخه سختش کردی. میگم من سختش نکردم. میگه این آیه ها چیه تو گیر میاری برای ما میگی؟ میگم ای بابا رابطه ما رو تو داری با خدا خراب میکنی. میگم پس تو خرابترش بکنم. و من نعمره ننکسه فی الخلق، به هر کسی عمر بدیم پوسیده می کنیم بدن او را. میگه آجا نگوی حرفا رو تو رو خدا، من این پلکا می فهمم. بعضی هم که ماشاءالله سریع هم میگن، میگه اصلا نگوی اینا رو، خود آدم پیر میشه دیگه، تو آن مستقیم نسبت میدی به خدا. بابا شما چقدر فرزند مادری. شما بالای چشمتان ابرو هست، یک دعوا یک فاجعه میشه. آقا من که سوال کردم نگفتم که هست، گفتم آیا هست. تو دیگه کی هستی؟ چه فرنگی رشد کردی؟ آقا خب اگه ما نخواستیم آدم خوبی بشیم پس زجر نمی کشیم. اتفاقا سوال خوبی کردی، خوبه من یه جمله توضیح بدم. ببین عزیز من، زجر اصلش مال آدمای خوبه، اونایی که میخوان ایجاد ارزش افزوده بکنن، بله، ولی خدا برای اینکه تبعیض نشه، یه وقت مبادا بالاخره مغازه خلوت بشه، این مغازه معنویت، فرمود خوبی نداره. تو قرآن البته میفرماد من میخواستم اصلش فقط مؤمنین رو اذیت کنم، بعد به کافرها هر کی کافر میشه خانه ای با سقف طلا بهش بدم. میخواستم این کارو بکنم، ولی دیدم دیگه خیلی ناجور میشه، دیگه امتحان خیلی سخت میشه، گفتم همه رو عدم اذیت میکنم. حالا بهت بگم عزیز من، اگر شما مبارزه با نفس نکردی، نخواستی آدم حسابی بشی که زجر بکشی، دو برابر زجرت میدم، چون برو راحت باش. آه بدتر که شد که دیگه، همینه دیگه. تازه تو اگر میخوای کمتر زجر بکشی باید به دینداری بکنی، این زجر انتخاب شده رو بکشی، و الا من زجر غیر انتخاب شده به تو تحمیل میکنم چند برابر. در روایات مختلف از 2 برابر تا 10 برابر آمده، بستگی به اون جنایتی داره که میخوای انجام بدی، چه آسودگی میخوای پیدا بکنی به خاطرش، چه جنایتی انجام بدی. ما خودمون اونجا اندازه گیری میکنیم، وقت ما اون زجر رو بهت خواهیم داد. لذا میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بعدش خدا یا میبرد جهنم یا بهشت. کسی در نمیتونه بره از این معانی، ولی اینا دوره آموزشیش دوره 7 تا 14 ساله. منتها ما میگیم معمولا یه جایی میشینیم صحبت میکنیم، میگیم که نه خیلی دیر شده. آموزش هم که میدونید فقط با حرف زدن نیست، با تمرینه. تو خانواده ما با بچه‌مون رو چجوری تربیت بکنیم؟ از 7 سالگی دوره ادب شروع میشه. از 7 سالگی بچه باید به سختی هایی بیفته. میدونم الحمدلله ماشین لباسشویی هست و ظرفشویی هست و غذاپزی هست و همه چی هست، دیگه الان داره ربات‌هایی انتخاب میشه، تهیه میشه که شما وقتی رفتید خونه همینجوری برای اینکه افلیج بشه آدم همینجوری بشین، اون ربات میاره غذا رو زور چپو مثلا میجبه قورتت میده اون غذا رو. راحت باش، راحت باش، یه وقت گاز نزنید غذایی رو. اون وقت میگه بچه من چرا فاسد میشه؟ تو 14 سال چیکار کردی با بچه؟ امام صادقی که میفرماد بچه تو 14 سالگی ولش کن، دیگه هرچی شده به تو ربطی نداره، هر کاری بوده تا 14 سالگی با تموم میکردی. چند شب نون خالی خوردی؟ نون خالی من یادمو میکشه. تو خدا ما رو به جزئیات نکشونید، اگرچه میدونم مفید و ضروری و لازمه. چی میشه مثلا؟ از اطباء بپرسید. خب شما گوشت خوردی ظهر، حسابی غذای خوردی امام رضا، دو وعده غذای خوب خوردی، یه وعده غذای سبک بخور. چه درد غذا خوردنی ما داریم؟ لذت بری رو یک لحظه از نظر دور نمیداریم، به خدا قسم مریض میشیم. فرهنگ جامعه ما، آموزش و پرورش جامعه ما ضعیفه که غذاهای فست فودی زیاد مصرف میشه. برای چی غذای فست فودی مصرف میکنه؟ علت غالبش مزدشه. تو مگه به خاطر مزه غذا میخوری؟ تو سر سفره بابا ننت مگه بزرگ نشدی؟ مگه پدر مادری نداشتی که بالا سر تو رو تربیت بکنن؟ میگن آدم برای چی، آدم برای چی غذا میخوره؟ توضیح بدن برات. مدرسه مگه نرفتی تو؟ تو مدرسه چی به یاد دادن؟ وقت این بچه فست فودی راحت طلبی که اصلا نه میدانه نه تجربه کرده زجر رو، نه میخواهد تجربه کنه، و میاره میگه آقا دیندارش کن. خب چیکار کنم؟ منو معجزه کنم مثلا؟ میگه آقا این علاقه به مباحث دینی نداره، یه جوری صحبت بکن علاقهش جذب بشه. گفتم مگه شما اینو تربیت نکردید که بخش جدی از زندگیشو رفتاری داشته باشه که بنایی بر علاقه نداشته باشه؟ اصلا این چه وضعیه؟ مردم میگن آقا ما بریم پای سخنرانی کسی که سرگرم کننده صحبت میکنه. آدم نمیشه آدم اینجوری که برو پای کسی صحبت کسی بنشین که همچه حرف میدن میخوابن. و تو اگه بیدار موندی، واعظن لنفسه داشتی، اون سخن اثر داره. و الا سخنی که به شدت سرگرم کننده بود، تو هم بازم که داری سرگرمیات تعمیم میکنی که عزیز من. که دیگه سخنرانی کردن که دیگه بازار و بازی نداره که. ها اون آخه جذاب صحبت نمیکنه. شما انشالله اون ربات رو برات بیار، اصلا کل زندگیت غلطه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، در رنج او رو آفریدیم. این فقط مطلق تو جذبه است، جذابیت. بعد هیچ وقت هم نمیرسه ها، همش هم زمین میخوره. اینجوری میشه که کلاس برات میگذارن، پولم ازت میگیرن، سرکیست هم میکنن که چجوری تو انسان به آرزوهاش برسه. امیرالمومنین علیه السلام روز اول تو نامه 31 نهج البلاغه میفرماد الی المولود المؤمل ما لا یدرک، در اولین خطابش به جوان، به جوانی دارم نامه مینویسم که به آرزوهایش نخواهد رسید. حالا تو رو استحمار کنن که چگونه به آرزوهایت برسید؟ دروغ چرا بهت میگن؟ اینا پایه های امتحانه. وقت بعد از رفقا میگن یکم این بحث امتحان سخته، او از این سخترشو داریم، حالا ما اوناشو نگفتیم. در واقع شیوه افتادن در این سختی ها امتحانه، فلسفه افتادن در این سختی ها امتحانه، و این سختی ها البته قطعیه. برگردیم، ما برای امتحان پس دادن شرایط درونی میخوایم. شرایط درونی یعنی چی؟ یعنی چند جور علاقه داشته باشیم. اون علاقه ظاهر شده، اون علاقه خوشتر، اون علاقه ای که لذتش رو چشیدیم، پاشو گذاشتیم، پامونو گذاشتیم روی این علاقه، رفتیم سراغ علاقه پنهانتر، البته قویتر، البته لذت بخشتر، اون لذت دیگه لذت معنویه نه لذت مادی. این فرایند، فرایند امتحان رو ممکن می سازد. امتحان کی ممکن است؟ وقتی شرایطش فراهم باشه. از نظر درونی دو تا علاقه معارض، مختصات هر کدومم گفتم، یقینا هم این سیر از علاقه سطحی و سبک و جلف به علاقه عمیق و عاقلانه و عاشقانه، البته این زجر داره، رد بشی دمومه ها، ولی زجر داره. یه سوال جواب کوتاه هم بکنم. اینو ما 40 جلسه از ماه رمضان تا حالا در جمع گروهی از دوستان که خب شاید خیلی از شما بودید تو اون بحث داشتیم مفصل، ولی مختصر عرض کنم. پس ما اگه پارو نفسمون بگذاریم، رو علاقه های بدمون بگذاریم، بیایم علاقه های خوب و فعال کنیم، لذت علاقه های خوب و بچشیم، بعد دیگه زندگیمون خوش و خرم میشه؟ یه کسی کمک کنه جواب بده ببینم چی میشه بعدش. بله خوب میشه؟ به علاقه های خوب که رسیدی، مثلا علاقه خوب مثل چی بگو ببینم؟ مثلا علی اکبرتو دوست داری، خب حالا علی اکبرتو قربانی کن ببینم. ابراهیمی اسماعیلتو دوست داری، خب حالا اسماعیلتو قربانی کن ببینم. قربانی اسماعیل در مقابل زجرهایی که قبلش از ابراهیم کشید، افتاده بود توی امتحانی با بدخلقی خانومش، گرفتار یه مسئلهی شده بود که نمیتونست بره دیدار اسماعیل پسرش. رفت سر قرار مداری که گذاشته بود به خانومش، برگشت، گفتن اسماعیل رفته شکار. گفت خب پس من دیگه برگردم. گفتم زیاد نمیمونم. جیگرش کباب شد، نتونست اسماعیلشو ببینه. شما خوب شدی بعد همه چی حل میشه؟ نه، همون علاقه های خوبی که پیدا کردی تازه موقع قربانی کردن همون علاقه های خوب میرسه. بسیاری از بچه مذهبی ها تو اینجا گیرن. ابلیس که نمیخواست عرق فروشی را بندازه، که نمیخواست چاقو کشی که بکنه، که گفت من جای این سجده 2000 سال برات نماز میخونم. زجر همچنان ادامه داده. و برای اینکه تمامش بکنم قصه رو، مبارزه با علاقه های خوب، آقا مبارزه با علاقه بد بنا بود صورت بگیره در مقابل علاقه خوب، مبارزه با علاقه کم بنا بود صورت بگیره در مقابل علاقه ارزشمند و بالا. نه خیر عزیز من، مبارزه با علاقه خوب باید صورت بگیره در مقابل علاقه خوبتر، و این ادامه داره تا آخرین لحظه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همه عالم عشقش به امانتداری و محافظت از فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. صحنه به یه جایی رسید که به خاطر خدا اون علاقه برتر دست به شمشیر نزد و از فاطمه زهرا دفاع بکنه. و این زجر رو با خودش تا آخر عمر برد. براش ساده بود مگه؟ اصلا ما برای ذکر مصیبت ها وقتی دوره هم دیگه میشیم، برای این قسمت ماجراست دوره هم نشستیم. شرایط امتحان در درون انسان گذشتن از یک علاقه است قطعا. آقا از یک مرحله عبور کردیم چی میشه؟ مرحله بعدی فشار بعدی میاد. آقا پس بهتره رد نشیم از یه مرحله، همونجا بمونیم. آره میخوای رد نشود، کار سخت‌تر میشه، بهت گفته باشم. پس آقا واقعا رد نشیم؟ آره واقعا رد نشو. چه دلیلی داره تو آدم حسابی بشی؟ هر که در این بعض مقربتر از جامعه بلا بیشترش میدهن. آقا یه تشویقی هم بکن، اینجوری تو داری میترسونی رسما ملتو. آقا من دروغ که نمیتونم بگم، دروغ که نمیتونم بگم. حالا بیا هیچی نیست. نخه تازه بعضی که آدم شدی خدا حسابتو میرسه. آقا نگو ما میترسیم. خب بترسیم، من چیکارش کنم؟ نمیشه که دروغ گفت، که ما که تبلیغات چی به معنای کلمه امروزیش نیستیم که به هر قیمتی شده مشتری جذب کن. بزرگ نمایی کن، شیرین نمایی کن. نه اصلا اینجوری نیست. آقا تو داری ما رو از آدم شدن میترسونی. آقا من نمیترسم، تو میترسی. من میگم سختیاش بیشتر میشه. مگه آدم از سختی میترسه؟ این گرفتاری تو عزیز من. حالا من میترسم یه جوری صحبت کن من نترسم. آخه ما نداریم. بالاخره آدم در مغازه‌ام که میده نداشته باشه، صاحب مغازه میگه آقا نداریم. داشتیم تموم شد. الان دیگه نداریم. حالا صبر کنیم میارید؟ نخیر نمیاریم. نمیاریم دیگه. جگرشو نداری نیا. حاج آقا تو جز سیاه لشکریم، اینا تحویل بگیر دیگه. تو هم چی شدی؟ ببین من خودم از تو عقبترم، ولی آخر الزمان زیادم سیاه لشکر نمیخوام. بهت گفته باشم به اندازه موی سر شما لشکر لشکر آدمهایی که لیاقت داشته باشن پای آقا بایستن، پای ولی از ارواح الله الفدا بایستن، در متن طبیعت جامعه بشری آمادن کلید بخوره جهان. بهت گفته باشن چی معطل شما نیست. دوره سیاه لشکر جمع کردن مال دوران قربت بود، الان دیگه دوران قدرته. این کار نیستی ادعا نکن، بکش کنار خودتو. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فداده سرنگون باید رفت. یه دونه نیروی ضعیف ببری تو جبهه ها، کل لشکر کارشو خراب میکنه. عاشورا که دیگه محل تحویل گرفتن سیاه لشکر نیست، برای آخر الزمان. این همه روایت هست آخر الزمان غربال میکنن، الکی ها رو بریزن. حالا ما الکی جمع کنیم چی داری میگی؟ اصلا تو مغایره با فتنه های آخر الزمان میخوای حرف بزنی؟ تو موضوع صحبتت فتنه است، موضوع صحبتت امتحانه. کسانی که قطعا در امتحانات ریزش میکنن اونا رو میخوای جمع کنی؟ چی داری میگی؟ این از نظر درونی. از نظر بیرونی شرایط امتحان چجوری باید باشه؟ از نظر بیرونی باید شرایط هم گناه کردن باشه هم ثواب کردن. از نظر بیرونی هم باید شرایط امتحان مهیا باشه. نمیشه که شرایط امتحان مهیا نباشه. یکی از اساتید دانشگاه من یه حرف خوبی زد سالها قبل. گفت آقا ما تو لندن که بودیم درس میخوندن اونجا، والا زیاد نگاهمون این برانور نمی رفت. بعد اومدیم شبا جمعه هم دای کوملمون تکته می شد. حالا هوای خوبی داشتیم، این محیط دانشجویی تو قربت و اینا. بعد اومدیم ایران، دای کومل و این حرفا که دیگه اصلا حرفشون نزن. ولی مسئله نگاه اولاش خوب بودیم. بعد از یه ماه، حالتشون گفتن یه هفته، من دارم احترامم میگم یه ماه. بعد از یه ماه کم کم این نگاهمون کشیده می شد. بخواییم چادریارم ببینیم. بعد میگفتش که واقعا چرا اینجوریه؟ آیا اون محیط برای پاک بودن بهتر نیست؟ گفتم اصلا چرا اون محیط؟ اصلا اون دنیا برای پاک بودن خیلی بهتره. فرشته باشی برای پاک بودن خیلی بهتره. البته چون باشون رفیق بودم من. بره هم باشی اصلا اینجوریه. بره ها اصلا چشم پرانی نمی کنن. گفت نه واقعا اسلام مگه نمیخواد بالاخره چشم پرانی صورت نگیره؟ گفتم نه، اسلام میخواد امتحان کنه. گفت ها این یه چیز دیگه است. حل دیگه. آقا روشن شد دیگه. با یه مثال کلی از توضیحات، چون قسمت اول بحث خیلی وقت گرفت. شما بخواید زمینه امتحان باشه، از نظر بیرونی شرایط انتخاب باشه بین دوتا راه، خب باید دوتا راه بیرون باشه دیگه. منتها معنای این حرف این نیست که یه عرق خونه باید داشته باشین، یه مسجد، هر کی هر کدومو خاص بره. صحنه امتحان مثلا اینجوری خدا طراحی کرده، میگه اگر یه کسی تو خونش عرق خوری کرد حق نداری بری بگیریش. چی کار داری؟ آقا چی کار داری؟ چیه؟ این پدرشو در میاری مثلا بی خود میکنه عرق میخوره. آقا شما چی کار داری؟ اونجا دائره امتحانشه. حالا ما دیدیم بریم لو بدیم، نه نباید لو بدی، غیبتشو نکن. پس من در برخوردم فردا خیلی باش باید برخورد میکنم، نه اگه این گناهو دیروز انجام داده سر گناه رسیدی باش نهی از منکر بکن، قیافه بگیر، ولی اگه فردا بهش رسیدی باید بگی پیش خودت این دیشب توبه کرده. آه خدا اینجوری شما همه رو پررو میکنی. شما فکر کنید 124,000 پیغمبر چرا کارشون نگیره؟ برای همین کارا دیگه. دائره امتحان باید باشه، یعنی امکان گناه کردن باید باشه، در این تردیدی نیست. منتها معناش این نیستش که شما فضا رو یه جوری خراب بکنی که امکان ثواب کردن دیگه نباشه. فرق ببینید، همینجا یه کلمه ای تولید میشه که غربی ها خیلی به خاطرش یقه پاره میکنن به نام آزادی. ما اینجا یه چه کلمه ای رو تولید میکنیم؟ میگیم فرصت امتحان. حتی شما تو قرآن رو بگردید کلمه آزادی نیست، ما میگیم فرصت امتحان، ما میگیم فرصت انتخاب، ما میگیم زمینه گناه رو به صورت کامل در بیرون نمیشه از بین برد، درسته؟ اونا بهش میگن آزادی. این قسمت بحث رو وقتی شما برای اونا توضیح بدی خیلی خوششون میاد، میگن ای یه کمی لیبرال شدی. نه، لیبرالی چیز دیگه است. آزادی که تو میگی اینه، میگی جو و صحنه رو یه جوری خرابش بکنم که دیگه کسی جرأت نکنه بره به سمت ثواب، دیگه هر کسی رفت سمت مسجد تحقیر بشه یا ترسو باشه که رفته باشه مسجد. وقتی اون فیلسوفشون میگه دینداری علامت ترس و ضعف آدم هاست، آدم های ضعیف و ترسو میرن دینداری میکنن. فیلسوفش هم اینجوری تئوریزه میکنه. دقت بفرمایید، ما معتقدیم اتفاقی که داره تو غرب میفته زمینه گناه آماده کردن، زمینه ثواب آماده کردن نیست، بلکه با زمینه گناه یه جوری پررنگ آماده کردن امکان کار خوب رو دارن از بین میبرن. یه نمونه شو برای شما مثال بزنم. اون نمونهش چی عزیز من؟ اون نمونهش اینه، تمسخر کردن خوبها آزاد به اسم اظهار نظر، تمسخر کردن مقدسات آزاد به اسم این خدا و پیغمبری که هر دو بزرگوار پروردگار عالم و عبد او پیامبر گرامی اسلام اصرار دارن زمینه گناه از بین نره. وقتی رسید مکه، پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه گفتن آقا وحشی غلام هند حمزه عموی پیامبر رو به شهادت رسونده بود مسلمون شده، بزنیمش. فرمود نه دیگه، مسلمون شده ولش کن، تموم شد رفت. همه رو آزاد کرد، در یک جنگی به اونها غنیمت بیشتر داد. ولی همین پیامبر گرامی اسلام که اینقدر بزرگوارانه برخورد میکرد، فرمود اون دو سه نفری که نام برد، اینها مسخره می کردن، با شعرهاشون حجب می کردن پیغمبر رو. اینا اگر به پرده خانه کعبه آویختن خودشون رو، آویزان شدن، گردن بزنید. چرا؟ اینا صحنه امتحان رو به هم می ریزن. تمسخر مقدسات صحنه رو به هم می ریزه. ما طرفدار صحنه امتحان هستیم، ما طرفدار زمینه دادن به گناه هستیم. تا یه حدی زمینه دادن به گناه هست، اما حدودش چیه؟ اینو احکام اسلامی مشخص میکنه. تذکر اول، زمینه دادن به گناه نباید یه جوری بشه که زمینه دادن به ثواب از بین بره. تذکر دوم، زیادی نباید جلوی زمینه گناه گرفته بشود. خدمت حقوقدانان ارجمند عرض میکنم که بعضی وقتا حقوقدانان محترم میخوان کلن زمینه بی‌نظمی و گناه و ظلم رو از بین ببرن. اسلام این کار رو نکرده، میگه اسلام نقص داره، ما خودمون چهار تا قانون میگذاریم. آقا کجا مثلا؟ حالا الان بالای منبر جای مثال زدن نیست، اون دعوا پیش میاد فعلا حالا بمونه. آقا من به شما بگم، اتفاقا تو این ایراد دوم غربی ها خیلی مشارکت دارن. مثلا میان چیکار میکنن؟ میگن ما میخوایم جلوی ظلم مرد به زن رو بگیریم. خب چیکار می‌خوای بکنی؟ یه قانون می‌گذاریم. چیکار می‌خوای بکنی؟ حالا قانون چی می‌خوای بگذاری؟ میگه قانون میگذاریم اگر مردی زنش رو طلاق داد نصف داراییشو بده به زنش. خیلی فکر کردی الان کار درستی کردی، الان دیگه جلوی ظلم گرفته شد، مردا دیگه ازدواج نمیکنن. مگه همارن ازدواج بکنن؟ برای چی ازدواج بکنن؟ اگه ازدواج بکنن تو اون جامعه آمار طلاق میره بالا. چرا یه خانمی که میتونه با طلاق گرفتن اینقدر پول به جیب بزنه چرا نگیره؟ مگه اون مغز همار خورده؟ خب اونم این کار میکنه، سیستم رو به هم زده. به عشق عدالت، به عشق ایجاد نظم و جلوگیری از ظلم کجا داریم میبین؟ آقا بحث خیلی حساس شد. یه بار دیگه بگو ما کجاها باید جلوی گناه رو بگیریم، زمینه ظلم رو بگیریم، کجاها زمینه ظلم رو باید یه کمی باز بگذاریم. ها تازه بحث شروع شده. ببینید از اینجا مطالعات آغاز میشه. اینجاست که پروردگار عالم لازم میبینن پیغمبر بفرستن، احکام شرعی بفرستن، حدود و دیات بفرستن. اینجاست که خدا منطقه الفراغ ایجاد میکنه، نه اینکه منطقه الفراغ ایجاد کنه تو هر حکمی دلت خواست بگذاری. اینجاست که دفعه پیغمبر اکرم گفتن که حالا این اموال احتکاری رو شما آزاد کردی، دیشب گفتم یادتون هست، یه قیمت هم روش بگذارید بازار رو کنترل بکنید. فرمود من این کارو نمی کنم و بعد پاسخی دادن که من اون پاسخو نمیگم. پس اینجوریه، زمینه امتحان باید فراهم باشه. زمینه امتحان بیرو دروایسی، یعنی زمینه گناه. آقا یعنی ما زمینه گناه رو جلوشو نگیریم؟ شما اصلا نمیتونی زمینه گناه رو به طور مطلق بگیری جلوشو. یه جاهایی هم کارو خراب کنی کارو خرابتر کردی، صحنه رو به هم ریختی. میگن صحنه جرمو به هم نریزید، بذارید کاراگاه بیاد. صحنه امتحانو به هم نریزید. اینجا یک بحثی تولید میشه به نام صحنه امتحان. بهترین صحنه امتحان چه صحنه ایه؟ من جواب کوتاه به شما بدم. صحنه ای که درش احکام اسلامی رعایت بشه. احکام اسلامی چیه؟ میگه آقا برای اون گناه 4 تا شاهد میخوایم که جلوشو بگیریم که جرم ثابت بشه. اگه 3 تا شاهد بیان، هر 3 تا شاهدو میخوابونیم شلاق میزنیم. چرا؟ تو چی کار داری؟ چرا؟ گوش بده حرفای دینو. طراحی که میکنه در نهایت طراحی که امکان گناه و ثواب رو به صورت بسیار زیبا طراحی کرده. من برای بچم امکان گناه کردن رو فراهم کنم، کی گفتی همچه حرفی رو؟ ولی تو امکان بعضی از ثواب ها رو، بعضی از گناه ها رو نمیتونی بگیری و بعضی از ثوابان هم نباید تحمیل کنی. یه بار من به دوستان و برای بچه های دانشگاه امام صادق گفتم مواظب دینتون باشید. فضای دانشگاه امام صادق خیلی مذهبیه. ظهر که اذان میگن همه رفقاتون میان سر نماز میستن. شما اگه نخوای بیای سر نماز اصلا آبروت رفته. خیلی نگران دین تو هم. نکنه یه عمری تو دانشگاه سر جوگیری بیای سر سجاده نماز. یه چیزایی ته دل درست نمیشه با آقا شما داری اینجوری اصلا. خب اصلا چی ما صحنه رو غیر مذهبی بکنیم؟ نه، صحنه رو نباید غیر مذهبی بکنیم، ولی حواستم به این مسئله باشه. شما خیلی هم بچه مثبت بازی در نیار، وقتی تو دانشگاه زیادم زمینه گناه نیست. آقا پس زمینه گناه ایجاد کنیم؟ پنده یه همچه عرضی رو نکردم. میخوام میگم حواست به امتحانات الهی باشه. پس بریم تو صحنه گناه بهتره؟ میفرماد نه. حالا این نهی که من دارم الان عرض میکنم برم تو صحنه گناه بهتره، دو بعد داره. بعد فردیش اینه که میفرماد تو بین خودت و گناه دیوار بکش. برای چی شما بیماری که میخوای خودتو بندازی تو صحنه گناه گناه نکنی؟ این توصیه به تو، توصیه به حکومت. میفرماد تا یه حدی میتونی جلوی گناهکاری رو بگیری، تا این حد. این حدش به شما ربطی نداره. حالا یکم آج آقا بریم تو جزئیات. نمیشه دیگه، اینجا جای پرداختن به جزئیات نیست، ولی اینجا احکام دینی خیلی نجات بخش میشن. من نمونه تو غرب از دو جهت برای شما نشون دادم. یک، به اسم آزادی برای حق انتخاب و ارزش انتخاب اینقدر صحنه گناه و افزایش میدن مثل تمسخر مقدسات که فضا برای انتخاب خوب از بین میره. این یک کار. از اون طرف به اسم دفاع، مثالشو عرض کردم، به اسم دفاع از حقوق زن انقدر فضا رو برای امکان ظلم کردن مرد تنگ میکنن که بدتر از یه جهت دیگه مردان به زنان بیشتر ظلم میکنن. و دوستان من، خدا شاهد این قوانین حقوقی که در غرب هست اینجوری طراحی شده نتیجه رشد علم حقوق نیست. اینها رو 4 تا صهیونیست جنایتکار نشستن طراحی کردن به خورد مردم دادن که بتونن جوامع رو اینجوری با این نظام حقوقی فاسد کنن. مثلا بحث علمی نیست، بحث امنیتیه. دانشمندان و علم حقوق زیادم خودشونو سر کار نگذارن. اونا میدونن چجوری با طراحی قانون جامعه رو فاسد کنن و این کارو کردن تو غرب و ما رو متهم میکنن به سلب آزادی، به سلب حقوق بشر. خیلی چیز عجیبیه. با قوانینشون حقوق بشر رو سلب میکنن، بعد ما رو متهم میکنن که در بعضی از زمینه‌ها قانون کمتر داریم به سلب حقوق بشر. خیلی عجیبه. زمینه امتحان در بیرون باید باشه. این زمینه امتحان در بیرون باید باشه یعنی چی؟ یعنی این که بنده از معلمان تربیتی و دینی، نمیدونم، بالاخره مسئولین جمعی بودن در یک جلسه ای، پرسیدم بهتر بود که دانش آموزان در چه سنی به تکلیف می رسیدن با تجربه غریزه جنسی آشنا می شدن. اولش لبخند فرمودن، گفتن نه جواب بفرمایید، پیشنهاداتتون رو بدید. بالاخره از 18 سال تا 20 و چند سال، میانگین 21 سال شد. دوستانی که دوست داشتن جوانا رو خوب تربیت کنن بهتره، گفتن بهتر بود 21 سالگی جوانا بالغ می شدن، یه پختگی داشته باشن و با تجربه غریزه جنسی زود آشنا نشن که نمیشه جمعش کرد. اون موقع که نمیشه ازدواج کرد. بعد من بهشون عرض کردم که پس شما تشخیص خودتون رو بهتر از تشخیص خدا میدونید، یا کار از دست خدا در رفته بوده، یا خدا از اول طراحیش همین بوده. خب نمیشه گفت تشخیص ما بهتر از تشخیص خداست. خب نمیشه گفت کار از دست خدا در رفته، پس خدا چرا این کارو کرده؟ ببین شما این که دلسوزی، نگاهت غیر امتحانیه به مردم. میگی که اصلا این بهتر بود الان بالغ نمیشد، 7 سال دیگه بالغ میشد. این نگاه غیر امتحانیه یه بچه مذهبیه، این غلطه. حالا کسی 14 سالگی بالغ میشه برای اینکه ازدواج کنه مگه؟ نه، معلومه که نه. پس 14 سالگی بالغ میشن برای چی تجربه لذت جنسی رو بفهمن؟ برای اینکه یه چیزی باشه مبارزه کنن، امتحان بدن. و با چی امتحان بدن؟ منتها اونم خیانته که تو بیای تجربه لذت جنسی رو با نیازهای عاطفی گره بزنی، مفاهیمی درست بکنی که در هم بپیچه جوان و قدرت تخیلش در عرصه گناه و هرزگی بالا بره و پی در پی شکسته های عاطفی و شکسته های عشقی بخوره. اونم خیانته. به بهانه آزاد گذاشتن، تو آزاد نیست، تحمیل داری میکنی، تو فساد داری تزریق میکنی. راستشو بهش بگو. بهش بگو ازدواج یک رفتاره. به خدا قسم جرأت نمیکنم بگم. یه جاهایی گفتم اینقدر آدمهای احمق حمله کردن و هم نمیتونه حقایق طبیعی زندگی بشری رو توضیح بده. از ازدواج یک بت خیالی عاشقانه ایدئالیستی فوق‌العاده‌ای درست کنه که نه هیچ وقت بهش میرسه، نه هر موقع با تخیل بهش رسید میتونه تداوم پیدا بکنه. بلا فاصله بعدش طلاق. ازدواج شما تعریف کنید ببینم. من که جرأت نمی‌کنم تعریف کنم، نه جرأت می‌کنم تعریف‌های کاذبش رو تو جامعه از بین ببرم، نه جرأت می‌کنم تعریف درستش رو بگم. فقط یه چیزی رو که پشت سر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قایم میشم بگم اینه که هر کسی ازدواج عقد می‌خوند پیش حضرت امام، امام بلا استثنا بهشون یه نصیحت می‌کردن: برید با هم بسازید. آقا ما دعوا داریم با هم؟ آقا جون گفتم برید با هم بسازید. آقا واقعا ما خیلی با هم میایم. این من تو عقد کنون پرسیدم شما چه رنگی علاقه دارید؟ گفت رنگ زرد. من گفتم اتفاقا منم کرم، چقدر چه تناسبی. ما اصلا برای هم ساخته شدیم، پرداخته شدیم. نه خیلی شما ساخته شدید از هم دیگه امتحان بگیرید، تعبیر فارسی خودمونش پدر هم دیگه رو در بیارید. زندگی محل سوء تفاهم هاست. یه جانبازی رو من خاطرهشو نقل میکردم که پیش امام عقدشو خونده بودن، بله ایشون از امام تقاضای نصیحت کردن، امام فرمودن برید با هم بسازید. احتمالا دیدن که خب همچی زیاد این پیشنهاد یا توصیه فوقلاد عارفانه یا چیزی نیست، حالا امام یه توصیه دیگه هم بفرمایید. اون دوباره سه مرتبه بهشون فرمودن برید با هم بسازید. بعدن اینو یه جایی گفته بودم که قدیما خیلی بیشتر میگفتیم به این بحثا میپرداختیم. مثلا بعدش ایشون یه بار اومد منو دید، گفت میدونی اون جانباز من بودم، تازه فهمیدم که رفیق قدیمی محل ما دو کوچه بالاتر از ما مینشستن و دوتا پاهاش قطع و واقعا مال تو بود. گواره ما اینجوری بود داستانش، خودش اومد قشنگ توضیح داد. صحنه امتحان رو به هم نزنیم، صحنه امتحان رو به هم نزنیم خیلی بحث داره، ساده نیست. با قانون اضافی شما نمیتونید صحنه امتحان رو به هم بزنیم. میگه نه من دوست ندارم این ظلم، دوست ندارم بشه براش یه قانون میخوام بگذارم. خب 10 تا ظلم بدتر میشه. با هر ظلمی رو با قانون نباید جلوشو گرفت. البته هر ظلمی دادگاه بالاخره داره در نقطه نهاییش، اما بحث پیشگیری از جرم، پیشگیری از ظلم، شما نمیتونید هر نوع پیشگیری رو با قانون حقوقی دخالت درش بکنید به این سادگی نیست. بعضی ها رو باید واگذار کنی به اخلاق، اگر اخلاق درستش نکرد اون وقت دادگاهی هست. از اول میاد بعضی از پیشگیری ها رو بکنه، صحنه امتحان رو به هم زده. و این اتفاق تو غرب بیشتر افتاده. من اگه وقت بود مفصل‌تر براتون میگفتم، مثلا درگیریتون این مسئله نیست. برید سوره هود این آیه کریمه قرآن رو بخونید: فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا، یا فلا تتقوا، طغیان نکن. این آیه‌ای که پیامبر گرامی اسلام فرمودن، آیه منو پیر کرد. وقت زیدش علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان یکی از جملاتی که دارن میفرماید این ولا تتقوا یعنی قانون اضافی نذارید. وقت اونجا علامه یکی از معجزات تفسیر المیزانش رو انجام میده، میفرماید این قوانینی که از کشورهای غربی میاد تو کشور اسلامی یکی از مصادیق همین طغیانه. نوبرشه به خدا با قانون اضافی طغیان کردن به حدود الهی، علیه حدود الهی و علیه حقوق بشر. برای چی؟ برای اینکه میخواد صحنه امتحان رو به هم بریزه. مثل اون مربی دلسوزی که میگه اگه دست من بود اینا 21 سالگی بالغ میشدن. مثل خیلی اتفاقای دیگه. به جزئیات وارد نشیم، خیلی وقت گذشته، ولی من چند تا روایت آورده بودم برای شما بخونم. اون روایت ها رو بخونم یا نخونم؟ موافق عزیز امشب بکنم بیشتر طول بکشه؟ این روایت ها اینقدر شیرینه که تلخی کلام منو از بین میبره. سه شب هم این روایت ها رو من دارم میارم برای شما. دیگه به خدا دق میکنم اگه این روایت ها رو براتون نخونم. به خدا حرفا اینقدر هم تلخ نیست. بذارید کلمات امیرالمومنین رو براتون بخونم، صفا کنید. بعد خودت برو این شرح این کلمات رو برای خودت بده، ببین چقدر قشنگ‌تر از من برای خودت حرف میزنی. به خدا شما یه ریاضتی هم کشیدی، حرفای من تحمل کردی، ثواب بیشتر میبری. گفتن آقا کجا میری؟ گفت ما میریم یه جایی که هم عزاداری میکنیم، هم یه کسی رو تحمل میکنیم، زجر زیادتر میکشیم، بالاخره اینم یه زجریه دیگه. حالا من پس بیشتر شما رو زجر بدم، یه کمی بشینید رو پاهاتون بیشتر. از امام صادق علیه السلام پرسیدن. یه وقت کسی فکر نکنه که اینها بالاخره بله این حرفایی که ما همجور داریم میزنیم دیگه. بعضی تا یکم مشتی صحبت میکنیم فکر میکنن دیگه غیر فیلسوفانه و غیر عالمانه و غیر فقیهانه و غیر نمیدونم حکیمانه و ایناست. بابا مشتی اصلا یه ادبیات برای خودش مثلا توش میتونه خیلی حرفای پرمغزی احتمالاً باشه احیانانی و خدای نکرده. از امام صادق علیه السلام پرسید به من خبر بده آقا جون چرا خدا رو یه جوری خدا یه جوری بنده هاشو خلق نکرد که همشون مطیع و موحد بشن در حالی که قادر بود این کارو بکنه. کان علی ذلک قادرا. حضرت فرمودن لو خلقهم مطیعین لم یکن لهم ثواب لان الطاعه اذا ما كانت فعلهم لم تكن جنت ولا نار. میفرماید که خدا اینها رو خلق اگر اینها رو مطیع خلق میکرد ثوابی نبود. همین بحث ارزش افزوده. ثوابی نبود. به دوست طلبی یه زمانی ما بحث ثواب ارزش افزوده میگفتیم این کلمه ارزش افزوده آخه تو معارف دینی ما نیست. گفتم ای بابا تو رو خدا یکمی رحم کن دیگه. گیر نده بذار صحبتمون رو بکنیم. ثواب یعنی چی؟ فهمید اگه خدا اینا رو مطیع می آفرید ثوابی نمی بردن. بعد می فرماید در کلمات جلوتر می فرماید خدا اینها رو خلق کرد لیکونو همالذین یطیعون و یعصون و یستوجبون به طاعتهم له الثواب و به معصیتهم ایاه العقاب. اینا رو یه جوری خلق کرد که خودشون این کار رو انجام بدن تا مستحق ثواب و عقاب بشن. در کلام دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو تا کلمه دارن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کلمه اولشون خیلی بلنده، ممکنه شبهه‌ای هم در ذهن شما ایجاد کنه، برید بپرسید شبهه رو انشالله میشه حل کرد، زیاد به ماها ربطی نداره. در خطبه قاصعه ببینید سطح امتحان چقدر بالاست. امتحان اختصاص داره به آدمها، مربوط به فرشته ها نیست، اما گرد امتحان دامن فرشته ها رو هم در این کلام حضرت گرفته. می فرماید ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول روائه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعله. اگر خدا می خواست آدم رو، حضرت آدم رو یه جوری بیافرینه که نور حضرت آدم چشمها رو خیره بکنه و عقلها رو در حیرت بگذاره زیبایی حضرت آدم و عطری داشته باشه که نفسها رو بگیره مدهوش کنه آدمها رو، خدا این کار رو میکرد ولی این کار رو نکرد. بعد میفرماید و ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعه و لخفت البلوا فیه علی الملائکه. اگر این کارو کرده بود دیگه ملائکه اعتراض نمی کردن به خلقت خدا که ابلیس هم از اونجا در بره بگه این کی از خاک آفریدی. امتحان آسون می شد، همه تواضع می کردن. ابلیس هم شاید دیگه، ابلیسو من توضیح میدم به عنوان مصداق، شاید خراب نمی شد. بعد می فرماید ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدا امتحان میگیره از خلق خودش به واسطه چیزی که مردم از اصلش خبر ندارن. پرسید از امام رضا علیه السلام چرا آدم باید وضو بگیره؟ خب از همون اومدی بیرون تمیزی دیگه، برو نماز تو بخون. چرا خدا وضو رو اینجوری به صورت خاصی عملیات ویژه واجب کرده؟ اگه منظور تمیز بودن بوده من از همون اومدم بیرون. حضرت فرمودن خدا وضو رو قرار ببینه کی که حرفشو گوش میده. و حلوم مجرا. بعد می فرماید تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم. این دو تا جمله بمونه برای یه دفعه دیگه، چون دو تا بحث مهم در باب امتحان رو برای ما روشن خواهد کرد که برداشتتون از امتحان تا حالا هر چی بوده یه دفعه یه پله ارتقا پیدا خواهد کرد انشاءالله اگه خدا خواست در موردش صحبت میکنیم. نهج البلاغه امیرالمومنین یه خطبه طولانی دیگه دارن، دیگه این خطبه رو بذارید من خیلی مختصر ترجمهش براتون بگم. ولی نمیتونم بعضی از کلماتشو نخونم، اولشو بخونم. ولو اراد الله جل ثناؤه به انبیائه حیث بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاقیان و مغارس الجنان و ان یحشر طیر السماء و وحش الارض معهم لفعل. میخوام توضیحات امیرالمومنین رو ببینید، اینو دلم نمیاد ازش بگذریم. میفرماید چی؟ میفرماید خدا اگه میخواست انبیاء رو اینجوری مبعوث میکرد، گنجه های طلا رو باهاشون همراه میکرد، معدن های ارزشمندترین گوهرهای زمین رو بهشون میداد، باغهای سرسبزی در اختیارشون قرار میداد و طیر آسمان، پرنده ها رو باهاشون همراه میکرد، وحوش رو باهاشون همراه میکرد، اگه میخواست خدا این کارو میکرد. بعد میفرماد ولو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و از محلت الانباء. میفرماد اگر اینجوری بود که دیگه امتحان از بین میرفت، پاداش از بین میرفت. بعد دیگه مفصل توضیح میدادن که دیگه آدمای خوب ارزش نداشت خوب شدنشون، آدمای بدی اصلا دیگه تولید نمیشدن. اگر این کارو میکرد ولو فعل لسقط البلوا عن الناس اجمعین، امتحان از مردم برداشته میشد، این فایده نداشت. بعد توضیح میدن مفصل چرا خدا انبیاء رو بعضن از نظر ظاهری هم ضعیف آفرید، که اصلا تو قرآن داره دیگه، آقا این که هیکل درست حسابی نداره پیغمبر بشه، رهبر جنگی ما بشه، داستانهای قرآن رو مراجعه بفرمایید. مفصل در طی چند صفحه توضیح میدن، بعد میان مثلا به عنوان نمونه از پیغمبرها که میگذرن میرسن به خانه کعبه، میفرماد خدا چرا از روز اول بدترین قسمت زمین از نظر آب و هوا که گیاه بخواد داشته باشه، چشمه بخواد داشته باشه، درهایی داره که آدم سادگی نمیتونه عبور کنه، زیبایی فوق‌العاده خاصی هم نداره، سنگلاخ و سنگریزه زیادی داره، آدم یک لحظه اونجا آسایش نداره، حیوانات اونجا آسایش ندارن. امیرالمومنین به جزئیات توضیح میده، میفرماد یه همچین سرزمین رو خدا انتخاب کرده برای کعبه، از روز اول تا آخر فرموده برید اونجا عبادت بکنید. خب کعبه رو میذاش یه جای خرم، هر کی میومد میگفت واقعا که نگاه کن چشمه‌هاشو نگاه کن، آب به این زلالی جای دیگه تو عالم نیست. یه شنا هم می‌کردن، زیر درخت‌ها هم می‌رفتن، تو کوهستانشون هم مثلا اینقدر مثلا ویلا می‌ساختن. چرا اونجا رو مکان خودش قرار نداد؟ چرا محل عبادت اینجا قرار داد؟ چرا خدا این کارا رو می‌کنه؟ دارم به شما عرض می‌کنم، فداتون بشم، خدا امتحان می‌خواد بگیره. وقتی امتحان می‌خواد بگیره کار رو یه مقدار سخت می‌کنه تا انتخاب کردن ارزش پیدا کنه. چقدر حرف ها تو این زمینه باقیه بماند. خدایا امتحانات تو از ما سهل بگیر. آیا از اولیاء خودش خداوند متعال امتحاناشو میگیره سهل میگیره؟ به خدا قسم سخت تر میگیره نسبت به چیزایی که بهشون داده. دیشب عرض کردم به ابا عبدالله الحسین خدا چی داده؟ یه دل رعوف و مهربان، یه دل نازک و رقیق که نسبت به یتیم‌ها حساس، فوق‌العاده حساس. نسبت به برادر شما مثلا مجتبی علیه السلام که دیگه چقدر حساس. وقت قاسم ابن الحسن اومد جلوی عمو، عمو اجازه بده برم میدان. به خدا سخت‌تر از این امتحان از مردی در عالم گرفته نشده. ممکنه ما آدم های خودخواه، شما رو عرض نمی کنم، خودم رو میگم، اینجور اتفاق ها برامون مهم نباشه، بگیم خلاصه اونم به لقاء الله میرسه و بالاخره راحت از کنار این مسائل رد بشیم. اما میدونید حسین چه حالی برش گذشت وقتی قاسم اومد ازش اجازه میدان بگیره؟ شما میدونید حسین مرد بزرگ جنگه، میدونید حسین سلحشوره، میدونید حسین داره میبینه دشمن داره نگاه میکنه، میدونید حسین جلوی بچه های خودش لااقل نباید ضعف از خودش نشون بده، کباب بشن بچه ها. یه مرد هیچ وقت میشه بچه های خودش گریه نمیکنه، بچه هاش دلشون کباب میشه. می‌فرماید وقتی امام حسین راضی شد قاسم بره میدان، قاسم رو بغل گرفت، انقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. نمیتونه، طاقت نداره، ولی آخر سر راضی شد. با پیغامی که از جانب پدر براش آورده بودن راضی شد یا چگونه، ولی خدا که دست بردار نیست. کربلا محل کرب و بلاست. فرمود عباسم برای قاسمم یه زره بیار. زره ها رو آوردن، هیچ کدوم به تن نحیف قاسم نمیخوره. قاسم که خودش طوریش نیست، عاشق شهادته، اهلا من الاصل گفته، شیفته جانبازیه. اینقدر حرارت در وجود قاسم ابن حسن باعث اینا نگاه نمی کنه، هی میگه عمو بذار برم، حالا بیر بدون زره میرم. یه وقت زره مانع نشه. این که با یه پیراهن رفت میدان، این مال زخمه هاییست که به جگر حسین فاطمه بناس بیاد. در حالی رفت تو میدان که پیراهن عربیش همینجور باد میزد رو بدنش، همه شمشیرزنا رو به هوس مینداخت که بیان نزدیک قاسم ابن الحسن بشن. اما من همیشه عادت دارم تو روضه قاسم ابن الحسن برای یک کس دیگه هم گریه کنیم، اونم برای عباس ابن علی قمر بنی هاشم که ایستاده، برای ایشون هم سخته، مضاعف سخته. اون وقتی که بدن امام حسن مجتبی تو مدینه تیرباران شد، با زبان بی زبانی یه قولی به قاسم داده، قاسم من انتقام باباتو میگیرم، بالاخره یه روزی میمونه این قصه، من اینجا شرمندم موقعیتش نبود. قاسم حالا قاسم یه لبخند به صورت عمو زد و رفت.
بیان معنوی نقطه های آخر.